روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. در برنامه امشب روایت امروز مسائل مختلف را روش صحبت میکنیم. نخستی که سفیر آلمان به زودی به افغانستان میره، در حالی که این مسئله را گفتن که هرچند این مسئله به معنای شناختن به رسمیت شناختن طالبان نیست، اما روی این مسئله هم تأمل میکنیم. این در حالی است که متعقب از این فقط چند روز بعد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، نماینده تازهش آقای تامس وست، هم میره به اروپا، کمی لحظه در بلژیک است با متحدین ناتو صحبت کنه. که من یکی از مسائل هم همین مسئله طالبان و به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. همچنان این در حال است که روز چهارشنبه هند یک اجلاس را در مورد افغانستان پس از اجلاس روسیه و ایران میزبانی میکنند. هم مطالبه با مهمان محترم برنامه دکتر محمد فاضل نیر، آگاه مسائل سیاسی در میان میگذاریم. آقای نیر همین لحظه روی خط داریم. سلام آقای نیر، تشکر از این که دعوت مرا قبول کردین، خوش آمدین. صدای مرا میشنوین؟
بله، زنده و سلامت باشین آقای عفیز آصفی. سلام ویژه و خدمت خود شما و سلام های خاص به خدمت شنوندگان عزیز برنامه صدای امریکا دارم.
تشکر آقای نهر. نخست امی که هفته آینده قرار است که مارکوس پودزل آلمان، سفیر آلمان، دوباره به افغانستان باره. هرچنین مسائل گفتن که جهت گفتگو با طالبان در رابطه به هماهنگسازی کمک‌های بشری هست، چی فکر میکنین که آیا ای آهسته آهسته یک قدم به طرف حکومت طالبان و ای که اونا را به رسمیت بشناسن نیست، و ای که در حالی که امریکا همچنان فاصله خود از طالبان، دور بودن خود نگاه کردن، اتحادیه اروپا هم علاقه گرفتن تا یک دفتر خود در کابل بازگشایی کنن، چقدر امکان از این هست که اروپا جدا از امریکا بالاخره تصمیم بگیرن که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن، و ای که چقدر اون این مسئله دور است؟ بفرمایید.
زنده و سلامت باشین. یک مسئله، یک پروسه طولانی است به نظر من، که فکر میکنم جامعه اروپا فعلا همی نشست 20 که اینا خود خطاب میکنن، فکر میکنم فعلا قراره که خودشان هم اعلان کردن، سرمنشیشان اعلان کرد که ما آماده با تعامل مستقیم با طالبان فعلا نیستیم، چون اونا با موازین و اساسات بین المللی فعلا احترام ندارن. منتها از این به رسمیت شناختن طالبان را بعید ندانستن، یعنی گفتم که احتمال داره که ما اینا را به رسمیت بشناسیم اگر اساسات همو بیستکی یا تعدابی جهانی و حقوق بشر را مراد بکنن و حقوق اتباع اقلیت ها و خصوصا حقوق زن ها و کودک ها و اشتراک زن ها و کودک ها در اشتراک خانم ها در دفاتر و این مسائل و اجازه دادن به اطفال طبقه اوناس که به تاثیر خود دوام بزن و بالاتر از صنف شش مرتب و اینا، و این مسائل تدابیری است که مثلا یعنی جامعه اروپا از طالبان توقعی نه چندانی داره. از فقط طالبان اگر از این سیاست فعلی که اینا دارن، سیاست فعلی که پافشاری دارن که مثلا با کسی با گروه های دیگه غیر طالب یا به اصطلاح خودشان غیر امارات اسلامی اینا اعتماد ندارن، و اگر از این موقف خود انعطاف پذیری بکنن و یک چند عضو از غیر پشتون ها و مردمانی که از احزاب دیگه سیاسی هستن اینا را در حکومت خود اینا بگنجانن و امو حقوق ابتدایی زنا و دخترها و طبقه و ناس را برشان بتن، جامعه اروپا اروپا ممکن است که برای اینا چراغ سبز نشان بده و اینا را بالاخره به رسمیت بشناسه.
اما جناب آقای نایر، بله، یک مسئله رو من میخواستم بخشین گفت شما را قطع کردم. وقتی که میگن که خب حقوق زنان و اقلیت ها در پالویش هم همیشه منتظر یک حکومت همه شمول هستن، به نظر شما چی تعریف میتونیم داشته باشیم از حکومت همه شمول؟ ای که اقوام مختلف امی لحظه در حکومت موقت طالبان به گفته خودشان که موقت است، از ازبک تبار هم نمایندهای دارن یا غیر از پشتون هم هست، آیا از صفوف خود طالبان چهره های جدید آوردن به معنای حکومت همه شمول است، یا ای که از تکنوکرات ها، از چهره های سیاسی سابق، از احزاب مخالف اون وقت یک حکومت همه شمول میتونه که تعریف شود؟ نظر شما چی است؟
حکومت همه شمول به نظر اما جامعه اروپا و کشورهای همسایه، اینا میخواین که همه شمول نه تنها صفوف خود طالبان باشه، بلکه از احزاب خارج از طالبان و اشخاص غیر متعهد باشه که به یه چیز سیاسی دیگه مثلا پابند نباشه، صرف از اخشار غیر پشتون یا چیز غیر طالب نمایندگی بکنه. و خود طالبان به اصطلاح پافشاری دارن که ما حکومت وقتی که به دست آوردیم به اصطلاح خودشان ما جهاد کردیم 20 سال و این پاداش جهاد ما اینمی است که ما قدرت به طور کامل به دست داشته باشیم تا حاکمیت ما حفظ شود. و این مسئله از این که اینا به گروه های دیگه و اقوام دیگه فعلا به اصطلاح اعتماد ندارن، اعتماد سیاسی ندارن، و اگر فکر میکنن اگر قدرت اینا تقسیم بکنن شاید امو پایه های قدرت از اینا تضعیف بشن.
بله، شما بیشتر اشاره داشتین در مورد ازی که آهسته آهسته امکان ازی است که اروپا، اتحادیه اروپا، چراغ سبز نشان بده به طالبان. این در حالی است که امریکا به صورت عاجل یک نماینده خود به امور افغانستان و اروپا فرستادند. فکر میکنین که اروپا به تنهایی و جدا از متحد بزرگ خود ایالات متحده میتونه این کار بکنه، و یا که همچنان رقمی که نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده در افغانستان یک جا وارد شدن و یک جا از افغانستان خارج شدن، هم منتظر میمونن تا امریکا چی تصمیم بگیره؟ آیا اروپا میتونه چنین مسئولیت را به تنهایی قبول بکنه؟
جامعه اروپا همیشه هر تصمیمی که گرفته یعنی دست با دست یا تنگ با تنگ با ایالات متحده بوده، هیچ وقت ایالات متحده را تنها نگذاشتن اینا. بله. و همیشه چون از نگاه پیمان سیاسی هم در عین پیمان سیاسی ناتو قرار دارن و امو پنج عضو بزرگ جامعه اروپا که اوسرا و با خود امریکا اینا تمامشون یعنی در سیاست خارجی همیشه هم نوا هستن. خود آقای وست اینا نوشته کرده که در خود پیش ازی که سفر کرده نوشته کرده My top priority is supporting Afghan people.
بله.
در یک تویت خود نوشته کرده، یعنی برازو گفته که یعنی میگه که به نظر ما طالبان اصلا نام نبرده و گفته که ما فقط میخواییم که امی بحران افغانستان را کمک بکنیم و باید جامعه جهانی و جامعه امریکا و اروپا دست با دست یک دیگه مبارزه کنن با می بحران فقر و گرسنگی که در افغانستان داره شکل میگیره بعد از آمدن طالبان.
بله، از طرف دیگه خب این مسئله ایست که باز هم یک بار دیگه هم تماس داره با آنچه که جامعه جهانی تعهدات خود دارن در برابر طالبان، که باید طالبان پیشنهادات جامعه جهانی را بپذیرند. این در حالی است که مشاور امنیت ایالات متحده هم گفته که پولهای طالبان که در پولهای افغانستان که در بانک ها سوره بر طالبان به هیچ قیمت نمیتن تا اونا هم بالاخره تمام تعهداتی را که قبلا کردن و یا هم در توافقنامه دبی مطرح شده بود بپذیرن. اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه، یعنی مسئله ای که پول ها راکت است و مسئله صادرات و واردات در افغانستان با بحران بی سابقه روبروس و همچنان مسائل تمام امور مالی افغانستان راکت است، ای فشار چقدر مؤثر ثابت خواهد شد تا ای که طالبان آهسته آهسته از موضع فیدی خود عقب نشینی بکنن و آهسته آهسته تعهدات جامعه جهانی را بپذیرن؟
طالبان در عرصه سیاست همیشه به اصطلاح کمک ها و مشاورت های پاکستان و اینا را قبول کردن و همیشه با مشاورت پاکستان و صدراعظم پاکستان اینا گوش میکنن و معضلات را هم که بین خود داشتن بین دو حزب داشتن و وزیر خارجه پاکستان هم موضوع را حل کرد. فکر میکنم از طرف بالا بر از اینا شاید مشوره هم داده شود که اینا باید در سیاست خود انعطاف پذیری بکنن و در غیر از او اینا در بحران اقتصادی خیلی شدید مواجه هستن. یک موضوعی دیگر که ما شما باید فراموش نکنیم که افغانستان در طول 43 سال گذشته یک کشور شده که متکی به کمک‌های خارجی، ما هم حالت خودکفا بودن و خود از دست داده، مواد اضافی و مواد آرد و روغن و مواد اولیه خوراکه ما باید از پاکستان یا کشورهای همجوار وارد بکنیم. همین متکی بودن ما به کشورهای همجوار و کمک‌های خارجی زندگی را واقعا همون چرخ اساس زندگی اقتصاد از بین برده و اقتصاد افغانستان مستقیماً متکی به کمک‌های خارجی است و خود امریکا با دولت غنی حدود 10 میلیارد دلار حاضر آماده فند داشت به اصطلاح او به دولت اشرف غنی تسلیم بده، ولی او فند فعلا فریز شده در خود بانک‌های امریکا و امریکا خودش هم نامی وزیر آقای وست خودش هم در یک تویت دیگه نشته کرده که ما تشویش داریم که اگر یک مثلا پول به اختیار طالبان قرار بدهیم، طالبان ممکن است که از این پول در راه به اصطلاح برهم زدن امنیت منطقه و در راه برضد منافع امریکا استفاده بکنن، چون امریکا با فعلا با طالبان هیچ گونه اعتماد بالایش نداره و با او خاطر منتظر است که به اصطلاح طالبان از این موقف فعلی خود هم انعطاف پذیری بکنن و شرایط بین المللی و شرایط غرب که شمولیت یعنی حکومت همه شمول است و حق دادن به زنها و طبقه اوناس است در سطح سیاست و در سطح فرهنگ و اینا و اجازه تحصیل، این مسائل اساسی و بیسیک باید اول قبول بکنه. بعد امریکا ممکن است با اینا تعامل بکنه. منتها از طرف دیگه میبینیم که امریکا
ببخشید آقای نایر ببخشید، امی موقعیت خود کمکی تغییر بدین، صدای شما از طریق تلفن شکسته به گوش شما میرسه، اگه کمک موقعیت خود تغییر بدین شاید صدا صافتر شوه.
بله حال صدا من بهتر شد؟
بهتر است، بفرمایید.
بله صحبت من این بود که امریکا منتظر چیز است، منتظر عکس العمل طالبان است که امو فند 10 میلیارد دلاری که آقای وست گفته بود که ما آماده داریم که ریلیز کنیم برای افغانستان که او برای دولت اشرف غنی اختصاص داده شده بود، گفتن اگر طالبان با ما تعامل بکنن ما میتونیم که همی وسترا و کمک اقتصادی خود پس دوباره با طالبان شروع بکنیم و اینا رو آیسته آیسته به رسمیت بشناسیم، ولی باید اساسات امو قوانین بین المللی رو مراد بکنن و به حکومت همه شمول باید ارج بگذارن و به طبقه اوناس و تحصیل دختر خانما و این مسائل.
بله، در حالی که همه منتظر بودن که پس از اینکه طالبا بر افغانستان تسلط یافتن پاکستان که همیشه تلاش میکنه، همیشه حمایت کرده بود از گروه طالبان، به نظر میرسید که اونا به رسمیت بشناسن طالبان، چون چه طالبان هم مقامات پاکستانی هم در کشورهای همسایه افغانستان مثل تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان لابیگری میکنن برای اینکه حکومت افغانستان به رسمیت، حکومت طالبان به رسمیت بشناسن. اما در حال حاضر چون این انتظاری که میرفت به عمل نشست و پاکستان هم در حال حاضر با در نظر داشته ای که طالبان بانچه گفته میشد باید عمل کنن عمل نکردن، نگرانی های پیدا کرده. به نظر شما آیا کشورهای منطقه مثل پاکستان، مثل چین، ایران و ترکمنستان امکان داره که اینا زودتر از کشورهای دیگه به دلایل اقتصادی و روابط مشترک اقتصادی حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسن؟ آیا به تنهایی کشورها بار مسئولیت به دوش خواهند کشید؟
اگر ما به خاطر بیاریم در دوره اول طالبان کشورهای محدود در 5-6 ساله که طالبان به قدرت بودن.
الو،
بله صدای من؟
بله فعلا صدای شما است، قطع شد پس. الو،
بله صدای من؟
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید.
بسیار معذرت میخواییم. من گفتم در اگر نظر بندازیم به دوره اول حکومت طالبان حدود 5-6 سال که دوام کرد از سال 96 تا 2001، اینا کشورهای محدود اینا را به رسمیت شناخته در همون زمان ها، منطقه اینا تانستن به موی شکل کجدار و مریض به حکومت ادامه بتن تا که اون مسئله 11 سپتامبر این مسئله رخ داد. در اینجا فعلا در شرایط فعلی پاکستان خودش یعنی به خاطر که پشتیبان اصلی طالبان است میخواهد که طالبان را به رسمیت بشناسه، منتها نمیخواهد که اما انگشت انتقاد به طرف پاکستان متوجه شود، میخواهد که تمام کشورهای همسایه به طور دست جمعی اینا همشان یک جا به طور همی ده کشور همتبار افغانستان یک جا طالبان به رسمیت بشناسند که امو ملامتی یا انگشت انتقاد به طرف پاکستان چیز نشه، اشاره نشه. و این مسئله به طور یعنی پاکستان خود عمران خان هم همیشه کشورهای همسایه تشویق میکنه که طالبان را بالاخره باید به رسمیت بشناسین، اگر شما به رسمیت نشناسین اینا ممکن است یعنی یک خطر به منطقه باشن این مسائل. و امو مسئله داعش را همیشه یاد میکنه که اگر طالبان ما به رسمیت بشناسین ممکن است که ما امو تهدیدهای داعش را بتونیم از طریق طالبان مهار بکنیم.
بله، این در حال است که نشست های یکی پی دیگری در مورد افغانستان در کشورهای آسیای میانه و روسیه برای افتاد. در روسیه نخست در روسیه نشست در رابطه با افغانستان با اشتراک کشورهای منطقه و پاکستان و نماینده طالبان راه اندازی شد، بعدن که ایالات متحده در او اشتراک نکرد، بعد نشست در ایران راه اندازی شد که در او طالبان دعوت نشده بودن و حالا هم در هند. چی فکر میکنه که این نشست ها به چی منظور هست؟ چقدر به دلیل نگرانی کشورهای همجوار افغانستان است و یا هم به آیست آیسته زمینه را هموار کردن برای رسمیت شناختن حکومت طالبان؟
از این جلسات طوره که از نامش پیداست جلسات امنیتی است. جلسات امنیتی امنیت منطقه است. این کشورهای همسایه خصوصا کشورهای همجوار در حدود 10 کشور هستند. اینا از نگاه امنیتی و بعض معضلاتی که در اینجا به وجود آمده پیش آمده مشکلات دارن با افغانستان. طور مثال روسیه و آسیای میانه از صدور مواد مخدر و این مسائل یعنی در حراست از طریق افغانستان به اونجا و همچنان به اصطلاح بنیادگرایی و این مسائل یعنی گروه های بنیادگره که در آسیای میانه در ازبکستان و تاجیکستان وجود دارن، اینا حراس دارن از اینکه طالبان مبادا روزی از اونها حمایت بکنن. ما در چین هم عین مسئله را داریم، گروه های چین هستن که با حکومت مرکزی چین مخالفت دارن، عین مسئله در پاکستان هست. کشور افغانستان اینا کشور همسایه میخوان حکومت با حکومت طالبان یک شکل نه یک شکل باید با اینا تعامل بکنن و به اصطلاح اینا را به رسمیت بشناسن. و خطر دیگه که به منطقه متوجه است خطر داعش است که اینا داعش از یعنی از طرف جامعه بین المللی از طرف خود ابو بکر بغدادی که از بین رفت و از طرف پاکستان و ایران تمام کشورها تایید شده که قوا یعنی داعش وجود داره و طالبان حاضر شدن که مثلا با داعش با کمک مالی کشورهای دیگه مهار بکنن. اگر این کدام هدف سیاسی هم باشه که اینا رو بخواهند که کشورهای مهاجر هم جوار مجبور بسازن که به طالب ها کمک بکنه و اونا رو به رسمیت بشناسه، این هم یک بحث جدایی است. منتها حضور داعش در منطقه هم یکی از علایل است که همین کشورهای همجوار میخواهند که با طالبان یک جور به اصطلاح کنار بیاین.
تحلیلگران ضمناً به این باور هستند که یکی از اهداف دیگه هندوستان هم هی است که هند یکی از کشورهای منطقه است که در دو دهه گذشته در افغانستان سرمایه گذاری های هنگفتی کرده و نگران آینده سرمایه گذاری است. در این مورد شما نظر شما چی است؟
بله، هندوستان در افغانستان سرمایه گذاری های هنگفته کرده و اگر از یک نفر از یک شخص بی‌طرف که در افغانستان زندگی میکنه شما بپرسید که از همسایه افغانستان کدام کشور را شما ترجیح میتین، فکر کنم اکثریت مردم افغانستان شاید اشاره بکنن به هندوستان، به خاطر که اگر خود امی تعمیر پارلمان که حدود $300 میلیون مصرف هزینه برداشتی را هندوستان آباد کرد و شفاخانه اندرا گاندی را اگر ما مثلا یا بسیار جای دیگه پروژه های تعمیراتی دیگه که نداشتن جاده ها را آباد کردن و ما در سابق اگر یاد شما باشه ما سرویس ملی بس داشتیم، یعنی 1400 دانه مثلا
بله سیستم ترانسپورتی
بله اینا کلش از طرف هندوستان تمویل میشد و بر علاوه از او اینا شرکت های داشتن که اینجا سرمایه گذاری کردن فرموده شما و هندوستان نگران از او است. یک مسئله دیگر که بین خود هندوستان و پاکستان هم کشاکش است و مشکلات از امو 1947 به ایسو که وقتی اینا جدا شدن سر مسئله کشمیر اینا مشکلات دارن و بخاطر از امو هم که ابدامی جلسه بعدی مشاور امنیت پاکستان پیش از پیش گفته که ما در این
شرکت نمی کنن بله.
و علتشان گفته که ما یک کشوری که خودش مثلا چیز باشه جنگ انداز باشه نمی خواهی که به اصطلاح نمی تانه که صلح با میان بیاره
بله در حالی که خب قبلا
مشکلات منطقوی وجود داره
بله، یعنی در حالی که قبلا گفته می شد که خب افغانستان بستر رقابت های پاکستان و هند است، در صورتی که طالبان در افغانستان حکومت در اختیار خود دارن و تا حدود زیادی در همسویی با پاکستان قرار دارن، چی فکر میکنین که سیاست هند در قبال حکومت طالبان چی خواهد بود در آینده، هرچند که اگر کشورهای منطقه و جهان هم طالبان را بر رسمیت بشناسن، موقف هند چی خواهد بود در این میان؟
هند از وضعیت منطقه آگاه است. هندوستان از این که پاکستان حامی مستقیم طالبان است از این مسئله آگاه است و همیشه شکایت کرده که طالبان به اصطلاح خود هندوستان مثلا تروریسم پرورش میده و همیشه از این حالت افغانستان نگران است. منتها در رقابت های سیاسی منطقه هندوستان نمیخواهد که امو جایگاه خاص سیاسی خود از دست بده و همیشه تلاش میکنه که به حیث همسایه همجوار و قدرت بزرگ منطقه امو حالت و قدرت سیاسی خود حفظ بکنه. به خاطر از امو زیاد پافشاری داشت که یکی از اجلاس امنیت در هندوستان برگزار شود، با این خاصتا به خاطر امو حفظ جایگاه سیاسی خود در منطقه و همچنان مجادله با کشور رقیبش که پاکستان است. به او خاطر نمیخواست که امو جایگاه سیاسی خاصی که در منطقه داره هندوستان او جایگاه سیاسی خود را خصوصا با پاکستان و با چین واگذار بکنه. به او خاطر قد علم میکنه و امی جلسه را سرا چیز از برگزار میکنه به خاطر از اینکه خود را به حیث یک قدرت منطقه اعلام بکنه و بگه که ما هم در این مسئله مطرح هستیم.
یکی از بازیگران مهم منطقه هم چین است که قبل از اینکه طالبان بتانن تسلط خود بر افغانستان چین را بسازن روابط نیکوی با طالبان داشتن، به این معنی که هیئت‌های از طالبان را در پیکینگ پذیرفتن و استقبال گرمی کردن. چین به نظر شما چی در حالی که با هند تنش‌های داره و بیشتر همسویی داره با پاکستان، چی نقشه میتونه در این زمینه بازی کنه؟
چین در منطقه روابط بسیار تنگاتنگ و بسیار نزدیک با پاکستان داره. اینا روابط تجاریشان فوق‌العاده قوی است، با یک دیگر احترام متقابل سیاسی بینشان وجود داره و اینا از موقف سیاسی همدیگر همیشه پشتیبانی میکنن و فکر میکنم اگر قرار باشه که طالبان را به رسمیت بشناسن، چین بعد از پاکستان از اولین کشورهای باشه که از طالبان حمایت بکنه. اینا موقف چین در ما به دو قسم تحلیل کرده میتونیم. یکی که چینی ها میخوان که امو مخالفین سیاسی که در داخل کشور خود دارن در ایالت اویغورها من تمامی چیز تلفظم درست کرده نمیتونم ببخشید، اینا یک طایفی هستن که حدود 10 میلیون نفوس دارن و در مرز نزدیکی پاکستان و افغانستان زندگی میکنن و مسلمان هستن و همیشه افرادگرایی از این منطقه نشأت کرده و خود یک تهدید به خود چین، به اصطلاح خود چین این یک تهدید برای خود دولت مرکزی چین بوده و تروریست و این مسائل پرورش میکنه تروریسم و این یک مسئله. و مسئله دیگه که خود چین یک باعث یک مقتدرترین کشور اقتصادی جهان و قدرت اول اقتصادی جهان که یعنی از دهه اواخر حتی از امریکا هم تقدم جسته، اینا چون یک کشور صنعتی است همیشه به منابع خام و منابع طبیعی ضرورت داره و قرار امو پیشبینی های خودشان که اینا میخوان که یک دولت در افغانستان بالاخره به هر شکلی که هست هر سیاستی که داره اگر افراطی است یا هر چیزی که باشه به اونا مهم نیست، منتها یک دولت در اینجا مستقر شود که اونا بتونن از این منابع طبیعی افغانستان استفاده بکنن، خصوصا مثل عینک و این مسائلی که ما شما در کشور ما داریم.
بله، این در حالی است که در این اواخر در حالی که روابط ایالات متحده با پاکستان سردتر شده، برعکس روابط با روابط ایالات متحده با هند گرمتر شده و سفرهای وزیر دفاع و وزیر خارجه ایالات متحده به هند گواهی مطلب است و قرار شده که یک مسائل بین روابط نزدیکتر نظامی هم داشته باشند. این چقدر هند کمک میکنه که در رابطه به حکومت طالبان و در منطقه دست بالایی داشته باشند؟
بله، هندوستان همیشه در نزاع سیاسی با پاکستان بوده و هندوستان یعنی امی مشکل کشمیر از سال 1947 زمانی که دو کشور به وسیله بریتانیا تجزیه شدن و جدا شدن و بنگلادش هم از اینا جدا شد، اینا همیشه در سر منطقه کشمیر منازعات داشتن و منازعات را سرحدی داشتن که در چندین بار حتی به اصطلاح جنگ نظامی بین از اینا رخ داد و رقابت‌های سیاسی در منطقه دارن و اینا یک زمینه مساعد شده. اگر هندوستان روابطش با امریکا نزدیک‌تر میشه، هندوستان فکر میکنه که امو موقعیت سیاسی به اصطلاح پاکستان چیز میتونه
تقویت میکنن. بله،
موقعیت سیاسی هندوستان در مقابل پاکستان تقویت میکنه و امامو
تشکر آقای نیر
موقعیت سیاسیشان تاثیرشان در منطقه و در آسیای میانه
تشکر آقای نیر
مراوداتشان و پیشوهای دیگه تقویت میکنن.
بنایت تشکر آقای نیر از حضور شما در برنامه روایت حاضر در روایت امروز در حال دمی لحظه به پایان میرسد. تشکر از حضور شما، شب خوش.